أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل ممن حسنته من بأس المؤتدين. اللهم وسر نبيك محمد صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته ورحم سكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه القمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. برحمتك يا ارحم الراحمين، العجل العجل يا صاحب العصر والزمان. خوشنودی دل مبارک حضرت صاحب، تعجیل در امر فرجشون. صلواتی خط بفرمایید. شب 13 ماه جمادی الثانی، شب شهادت حضرت فاطمه کلابی مکنا به ام البنین سلام الله علیها. امیدواریم که خداوند متعال روز به روز عشق و محبت و مودت و معرفت ما رو نسبت به این بانو زیاده بگرداند، شفاعتشون رو فردای قیامت و زیارتشون رو در جنت البقی با نابودی آل سعود و وهابیت روزی جمع حاضر بگرداند انشاءالله. جهت اجابت این دعا به جلوه عبودیت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، دوم صلوات رو بلندتر ختم بفرمایید. در این شب مهم، شبی که متوسل به یک بانوی می شویم که انصافا در نزد اهل بیت علیهم السلام خیلی شأن و آبرو داره، یک. دوم، ما اعتقاد بر این داریم، بنده خودم که باور دارم، یعنی از اعتقاد هم عبور کردم، که بعد از کنار قبر مزجع شریف اهل بیت علیهم السلام هیچ جا برای اجابت دعا پرزورتر از جلسات روزه نیست. از این اهرام دوم هم استفاده کنیم، خدا رو به آبروی این بانو قسم بدیم که انشاءالله باران رحمتش رو بر ما نازل بفرمایید. جهت اجابت این دعا هم سوم صلوات رو بلندتر ختم فرمید. در این چند دقیقه‌ای که و فرصتی که در اختیار بنده است، در شب شهادت این بانو خیلی باید مدیریت کنم که حالا دیگه حداقل یا سرفست یا گل مطالبی رو که در ربط با این بانو هست به عنوان یک اطلاعات کلی در مورد شخصیت این خانوم خدمت شما عرضه کنم. یه بحث تقریبا منبر کاملا تاریخی بر اساس مستنداتی که در متون تاریخی ما در ربط با ابعاد شخصیتی این خانوم به ما رسیده خدمتتون عرض میکنم. البته اگر انصافاً انسان بخواد در مورد آنچه که در مورد این خانوم در تاریخ ثبت شده به جزئیات صحبت کنه، جلسات متعددی رو میطلبه. آره، این بند خدایی گفته بود که چیزی نداره که همه حرفی که در مورد ام البنه شاید یه نیم صفحه تو تاریخ نشه. نه ندیده بنده خدا مستنداتش رو، اما هم حیات او قبل از ازدواج با امیرالمؤمنین علی علیه السلام و هم حیات او بعد از شهادت مولا محل ثبت و گزارش عده‌ای از مورخان شده. اگر بخوایم نگاه کلی به شخصیت این خانم بکنیم، آنچه که در ربط با این بانو در تاریخ امروز دارایی ماست، یعنی دم دسترس ماست در متون تاریخی رو باید بر سه بخش تقسیم کنیم. بخش اول دورانی که در فضای خانه پدری و قبل از ازدواج او با امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب اتفاق افتاده. البته نسبت به جزئیات آنچه که در ربط با ابعاد وجودی او در این دوره است خیلی کامل در دست ما نیست، اما در مورد پدر او شخصیت عجیبی بوده، در مورد مادر او و حالا حواشی که منتهی می شود به چگونگی ازدواج او که منتهی میشه به امیرالمؤمنین مطالبی رو در تاریخ بهش اشاره شده که حالا عرض میکنم. بخش دوم ابعاد وجودی زندگی این خانم بعد از عقد او با امیرالمؤمنین علی علیه السلام که رسما همسر و زوجه ولی خدا شدن، خب مطالبی نقل شده تا سال 40 هجری قمری و شهادت حضرت. اینم یک دوره است. دوره سوم ابعاد شخصیتی او که مطالبی در تاریخ در ربط با اون بزرگوار ثبت شده بعد از شهادت حضرت تا سال 64 هجری قمری، 4 سال بعد از واقعه عاشورا که منتهی به شهادت خود این خانوم میشه و حالا نقش این بزرگوار در احیاء فرهنگ عاشورا و باز شدن زائقه فهم مردم در چگونگی اهداف قیام و نهضت مخصوصا بعد از واقعه، یعنی بعد از اینکه کاروان از کربلا برگشتن مدینه و یه بخش جهاد تبیین ام البنین سلام الله علیها در ربط با چرایی قیام و نهضت و اهداف و خروجی قیام توسط او اتفاق افتاده، چون بودن کسانی که در مدینه ترجیحاً اینها بعضیاشون حتی از بنی هاشم بودن، یعنی خیشاوندان امام حسین علیه السلام بودن، بعضی از اینها فرزندان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بودن ولی زاویه داشتن با نهضت قیام امام حسین، لذا حضرت رو که یاری نکردن، اصلا حرکت نکردن با حضرت برن، به سمت کوفه در مدینه ماندن. اما با اتفاقاتی که بعد از ورود قافله به شهر مدینه و آنچه که در منزل این خانم رقم خورد که حالا عرض خواهم کرد، خب زائقه فهم یه بخشی از اینها باز شد، ولی دیگه سفره جمع شده بود، دیگه زمانی بعضی ها فهمیدن که دیگه خبر بالا رفتن سر بالای نیزه بود. بعضی موقع برا فهمیدن خیلی دیره، دیر میشه. یه بخش از اونهایی که فهمیدن اما دیر شده بود کسانی بودن که در مدینه بودن و با آنچه که وقعه گویی کرد دختر امیرالمومنین از آنچه که در کربلا رقم خورد، چون در فضای فتنه فضا غبارآلود میشه، شما بگید خاکستری، تمیز بین حق و باطل دیگه شفاف نیست، خیلی باید انسان عیار ایمانش قوی باشه، مخصوصا تو مراتب ولایت که تو اون بساط و سفره‌ای که پهن شد رفوزه نشه. این مهمه و این اتفاق افتاد. یه موقعی شما خندق. پیغمبر خیلی شفاف داد زد، گفت الان تمام کفر در مقابل تمام اسلام قرار گرفته، یک طرف امیرالمؤمنین، یک طرف عمرو بن عبدود. شفاف. اما در بعضی از مواقع اینطوری نیست. خدا به دادمون برسه. عصر ظهور یک مرتبه دیگه بساط این امتحان سخت پهن میشه. مجموعه آنچه که در سقیفه و در کربلا رخ داد، لذا فرمودن باید در دوره غیبت، یعنی ایام تمهیز، انسان خودش رو آمادگی برای ثابت قدم پای ولی آماده کن. این که فرمودن انتظار فرج افضل العباده، انتظار فرج فقط صرفا یک گوشه تسبیح نشستن تو این ایام، فقط اللهم عجل ولی یک الفرج گفتن نیست. دقت کنید، فقط دعای ندب خوندن نیست، فقط زیارت آل یاسین خوندن نیست، فقط مسجد جمکران رفتن نیست، فقط صلوات میرزا ابوالحسن زراب اصفهانی خوندن نیست. اینا اصل ها باید باشه، اما همش این نیست که انسان با ادعیه و زیارات بگه پس من جز منتظرانم، پس افضل عبادات رو در دوره تمهیز دارم بر خودم. نه، این که فرمودن انتظار فرج افضل، انتظار فرج یعنی حرکت، یعنی کار، یعنی تو این دوره باید این عیار ایمان رو از ایمان عاریه‌ای که امیرالمومنین در نهج البلاغه شریف میگه باید این ایمانهای عاریه‌ای تبدیل به ایمان مستقر و پایدار بشه. ایمان مستقر و ایمان پایدار. کسانی تو ایمان پایدار و مستقر تو بساط سفره محک وقتی که پهن میشه، مثل اون کسانی که در سقیفه رفوزه شدن، رفوزه نمیشن، یا آنچه که در کوفه سال 61 رقم خورد. پس در یک نگاه کلی تمام حیات زندگی این خانم تا سال 64 هجری قمری که سال شهادت این بانوه، بر این سه بخش تقسیم میشه. این نکته اول. نکته دوم در این که خب بعضی ها میگن رحلت، بعضی ها میگن وفات، ما قائل بر شهادتیم، بالاخره داستان چیه؟ حالا بعضی ها میگن رحلت، بعد مثلا به خاطر اینکه عذاب وجدان نگیرن میگن رحلت شهادت گونه. اینو دیگه من نمیفهم یعنی چی. حالا یا کسی به مرگ طبیعی از دنیا رفته یا به قتل رسوندنش، این وسط رحلت شهادت گونه یعنی چی؟ یا قائل به شهادت نیستی بگو وفات، بگو رحلت، عیبی هم نداره. یا اینکه اگر از لفظ شهادت دیگه استفاده میکنه، چیزی پسوند و پیشوندش نداره دیگه، شهادت. خب چی بگیم پس؟ الان من براتون مستندات ارائه میکنم، شما میتونید بپذیرید، میتونید نپذیرید. یکی از اکابر بزرگان علمای شیعه شخصیتی است به نام شیخ عبدالله مامقانی. یک کتاب ایشون داره به نام تنقیح المقال، بزرگترین موسوعه و دائره المعارف کتاب رجالی شیعه است. خب حدود تقریبا این کتاب رو در یک سال و 3-4 ماه نوشته. اصل کتاب 3 جلد چاپ سنگی بزرگ، انقدی چاپ سنگی یعنی خطی. اون 3 جلد چاپ سنگی رحلی بزرگ و حروف چینی کرده مکتب آل البیت حدود تقریبا 60 جلد شده. این 60 جلد کتاب رو، چرا اینا رو دارم میگم؟ میتونم بگم نظر ایشون شهادته، به این دلیل. اینا رو دارم میگم که بدونید این شخصیت یک کسی نیست که یه حرف همینطوری زده، بگیم آدم محقق که تمام عمرش و سرش تو کتاب و دفتر بوده. دو، قدر بدونیم این مطالبی که امروز به دست ما رسیده مفتی نرسیده، خیلی پاش زحمت داده شده. امروز ما مفتی پای این بساط و سفره امام حسین و اهل بیت نشستیم، اما حداقل به این بلوغ و فهم برسیم بچه ها، مفتی این سفره پهن نشده، خیلی پاش هزینه داده شده. امروز ما به محبت امیرالمومنین کف خیابون یه سیلی نخوردیم، یه فوش نخوردیم. امروز قرمه و قیمه و چلو کباب امام حسین و اهل بیت به ما رسیده، آفرین باریکلهاش به ما رسیده، قرمه صدقه هاش رسیده، احترامش رسیده. این دلیل نیست از زمان اهل بیت تا الان در هر عصری در هر زمانی مردمی که در تقابل با اینها بودن به همین شکلی که این بساط برای ما پهنه الان اینطوری بوده. نه، ما تو دوره ای هستیم که غرق در نعمت ولایتیم، اما قبل از ما برای پهن شدن و پهن موندن این بساط خیلی هزینه دادن، خیلی فحش خوردن، خیلی کتک خوردن، خیلی بدنها مسلح شد، خیلی سرها از پشت گردن سوراخ شد، با مغار زبونها بیرون کشیده شد، فقط به جرم گفتن علیون خیر البشر. امروز ما با یه اشهد و ان علی ام ولی اللهی که بالای معزنهامون تو فضای شهر پخش میشه با تو پرچم امیرالمومنین میفته. چطوری میشه؟ همینقدر بدونیم مفتی این بساط به ما نرسیده، خیلی پاش هزینه داده شده. این مرحوم مامقانی که تقریبا بعد از نوشتن این کتاب دیگه چشمش نابینا شد، چون موقعی این کتاب رو دست گرفت که یه جسمش هم مریض احوار بود، بعد از اون منزل باید میرفت، صاحب خونش گفت من این خونه رو نیاز دارم، یه چیزی برگشت گفت عاشق عبدالله بی جایی گواره، گفت زیر زمین خونه ما یه جایی هست، وسایل انباریش بود که نمیخوایم و میذارم کنار، یه پرده میذارم اون ورش هم تو زندگی کن. گفت باشه میام. روی زیلو تو زیر زمین نمور با یه چراغ نفتی بزرگترین موسوعه دائرة المعارف رجالی شیعه رو نوشته، 60 جلد. بعد میگه من تو این 1 سال و چند ماه یادم نمیاد یک مرتبه حتی کمرم به زمین برخورد کرده باشه، چون خوف از این داشتم، وضعیت جسمانی به حدی بود از دنیا برم، گفتم زودتر کار رو تموم کنم، اثرم رو خودم تمام کنم. همین نشسته میشستم، چشمامو هم میآوردم، فقط خستگی جسمم از بین بره، بعد شروع میکردم. بهش میگفتن یه ذره بخواب، میگفت کار برا مولا زیاد وقت کم. تنقیح المقال تموم شد. این 60 جلد من یه موقعی نشستم دیدم اگر الان ما بشینیم فقط کتاب تنقیح المقال رو از روش یه مرتبه هلو برو تو گلو رو نویسی کنیم، نه کتاب تألیف کنیم. اون موقعم که شیخ عبدالله این کتاب رو خلق کرده سیستم های آیتی امروز نبوده. امروز شما با سیستم های آیتی تحقیق خیلی سرعت پیدا کرده، توی سایتی میری 2000 جلد کتاب یه موضوع رو بهش میدی، یه پرینتر کنارت داشته باشی 500 صفحه تو اون موضوع برات پرینت میکنه، لازم نیست بری دونه دونه کتاب ها رو ببینی، که اون موقع خبرها نبوده. تک تک شخصیت های راوی علمای شیعه رو اینها رو دونه دونه بعضی از صفحات این کتاب 60 جلدی صفحهش فکر میکنم حداقل 2 ماه 3 ماه وقت میبرده که یه صفحه خلق شه. تو یک سال و 2-3 ماه این کتاب رو نوشته. من حساب کردم اگه الان بشینی فقط روی این کتاب یه مرتبه بنویسی 2 سال طول میکشه. معلومه کسی که تو این وادی برای امیرالمومنین کار کنه خدا یه برکتی به عمرش هم میده. حالا داستانش هم خیلی عجیبه، چون دیگه تقریبا نابینا شده بود تو اون زیرزمین و تو نور کم، و الان 100 تا طلبه ملای باسواد با سیستمای آیتی امروز بعیده یه تنقیح المقال دیگه بدن بیرون، بعد از تازه 10 سال بشینن کار کنن. کورش تقریبا نمیتونست دیگه بخونه و اینا. خیلی هم میگن حضرت زینبی بوده، خیلی ارادتش به بی بی عجیب بوده. جمع میکنه ول میکنه بلند میشه میره دمشق، میره کنار حرم بی بی و برمیگرده به خانم میگه خانم میتونستم الان کربلا باشم، میتونستم نجف کنار قبر بابات امیرالم، اما احساس کردم تو این خانواده من با شما ندارم، راحت ترم. بعد شروع کرد گریه کردن، گفت خانم من این چشما رو برای دیدن زیبایی های این عالم نمیخوام، چشم میخوام مطالعه کنم برای حقانیت بابات کار کنم، چشم نداشته باشم نمیتونم، نمیخوای یه کاری بکنی؟ میگه یهو پرده کنار رفت، بهش میگن مکاشفه. میگه یه دفعه پرده کنار رفت، دیدم یک خانومی با یک هیبت عجیبی کنار زریح نشسته. خانوم فرمودن که منو با اسم کوچیک صدا کردن، ندار بود. گو عاشق عبدالله چرا انقدر گریه میکنی؟ گفتم شما؟ گو من صاحب این قبرم، زینب بنت علی دختر امیرالمومنین. گفتم خانم چشما دیگه نمیبینم. گفت خانم خیلی راحت. گفت همین؟ این که چیزی نیست انقدر به همه ریخته، بیا جلو. میگم آمدم من جلو، خانم این گوشه چادرشونو مثل میل هی اینطوری کردن، بعد گفتن صورتتو بیار جلو شیخ عبدالله. گفت صورتم آوردم جلو، خانوم با این گوشه چادرشون رو مثل میل کشیدن زیر چشمم. گفتن تمام شد. یهو نگاه کردم همه جا رو شفاف میبینم، خانومم ندیدم دیگه، تمام شد. بالای 100 سال عمر کرد، بدون عینک کتابای چاپ سنگی با کلمات ریز رو از دور میدید و تصحیح میکرد تا آخر عمرش. این خانواده اینطوری هست. حالا اینا رو میگم چرا؟ اینشون شیخ عبدالله مامقانی میگه برای خودم یقین حاصل شد که این بان دو تا چیز در مورد حضرت ام البنین میگه. یک، اینکه بر اساس مستنداتی که در تاریخ دیدم یقین کردم که این خانوم توسط بنی امیه مسموم و به درجه رفیع شهادت نائل شد. بعد مستنداتش از کتاب قدما یعنی قرون اولیه بیان میکنه کی در کدام کتاب جلد فلان صفحه فلان ثبت کرده که توسط حاکمیت دنبال حذف فاطمه کلابیه مکنا به ام البنین بودن، چون انقدر جلساتی که در منزلش مجالس روزه برقرار میکرد زائقه فهم مردم باز. خب روزهای اول که دختر امیرالمومنین زینب کبری سلام الله علیها محور بود، او وقعه‌گویی میکرد، وقایع رو بیان میکرد و بعد این خانوم در قالب مرثیه عرضه میکرد، در قالب، چون خیلی طبع شعر بالایی هم داشته. بعضی از اشعارش رو که میامد در بقی نقش 4 قبل درست میکرد، یا مر العباس کر علا جماهیر نقه و ادامش مرحوم محدث قومی در مفاتیح الجنان اوورده، برید نگاه کنید خوندنیه. ایشون وقعه گویی میکرد و خانوم حضرت ام البنین سلام الله علیها در قالب مرثیه میگفتن و همه گریه میکردن و در قالب این زائقه فهم مردم باز میشد. کم کم حاکمیت احساس خطر کرد، اینطور برداشت کردن که اگر دختر امیرالمؤمنین از این جمع حذف بشه و جدا بشه، این جمعیت از هم پاشیده میشه. لذا به خاطر این بود مروان عبدالله ابن جعفر رو صدا زد، همسر بی بی رو، فرمود دست زنتو میگیری از این شهر میری بیرون، اونجایی هم که دلت میخواد نه، اونجایی که ما میگیم، میبری شام. لذا علت تبعید حضرت زینب سلام الله علیها به این جهت بود. خب حضرت زینب تبعید شد به شام، اما دیدن همچنان این جلسات ترشور برقرار میشه. بعد از یه مدتی هم با برگشتن اولیا مخدره حضرت رباب سلام الله علیها و اضافه شدن به این جمع خلع حضرت زینب پر شد، که البته این خانم بعد از چند ماه دهگر و از دنیا رفت، ولی همچنان این علم و این پرچم رو حضرت ام البنین سلام الله علیها پرشور نگه دار. تصمیم به این گرفتن که اصلا این خونه رو از بن و پای از بین ببرن که این جمعیت دیگه جایی رو نداشته باشه. خب بعضی از مورخین نقل کردن تا خانه این بانو رو در مدینه تخریب کردن امویه. بعد از او دیگه اون بساط رو کشید تو قبرستان بقیع و داستانهایی که تو روزه شنیدی نقش چهار قبر درست میکرد. مرحوم مامقانی میگه که دیگه نتیجه به این رسید که خودش رو حذف کنن، لذا تصمیم گرفتن که او رو مسموم کنن، لذا با قضای مسموم این خانوم رو مسموم کردن و به درجه رفیع شهادت نائل شد. این یه نکته. نکته دومی که مرحوم مامقانی بهش اشاره میکنه، میگه بر اساس مهمه، بر اساس شواهدهای تاریخی، شواهد یعنی مشاهده کردم، یک سال آخر عمرش این خانوم در اثر کثرت گریه بر سید الشهدا هم نابینا شد، کور شد. الان یکی از شما سوال کنه آه کسی رو سراغ داری در اثر زیادی گریه بر امام حسین کور شده باشه؟ نه. اما از این به بعد به شما گفتم بگین اولین کسی که در تاریخ به این شکل اسمش ثبت شده حضرت ام البنین سلام الله علیها است. ایشون میگه در اثر کثرت یعنی زیادی گریه بر امام حسین علیه السلام سال آخرای عمرش دیگه تقریبا نابینا شده بود خانوم، اکور شد. در این حال او رو به شهادت مسموم کردن و شهادت نائل شد. اینم نکته دوم در مورد آنچه که در ربط با لفظ شهادت و شده نشده و با اون مقدمات و مستنات که عرض کردم. این نکته دوم در مورد خانوم. نکته سوم، خبر از دنیا رفتن او در چه شرایطی به ما رسیده؟ یه شخصی است به نام عثمان باقر قرباقی همدانی، از اکابر بزرگان علمای شیعه است. یه کتاب ایشون داره به نام کنز المطالب. ایشون در اونجا اولین بار ایشون نقل کرده که بعدها مرحوم علامه بیرجندی در کتاب وقایع الایام و شهور در اتفاقات وقایع 13 جمادی الثانی، مثل فردا، سال 64 هجری قمری که میرسه، اولین مطلبی که بهش اشاره میکنه، میگه مثل همچین روزی حضرت فاطمه کلابی زوجه امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و مادر قمر بنی هاشم از دنیا رفتن. داستان چیه؟ از کنز المطالب آسد محمد باقر قرباقی همدانی نقل میکنه. او چی میگه؟ میگه راوی میگه روز جمعه بود، محضر علی ابن الحسین بودم، دقل باب کردن، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، حضرت اذن ورود داد، جوانی وارد حجره امام سجاد شد و وقتی چشم علی ابن الحسین به ایشون افتاد، امام سجاد تمام قد ایستاد و به استقبالش رفت. اون جوان خودش رو انداخت تو بدن امام سجاد، امام سجاد بغلش کرد و در آغوش امام سجاد بکا بکا ان شدیدا، خیلی گریه کرد. بعد لابلای گریهاش میگفتش آقا دیدی در یک ماه بیوفایی دنیا رو، که در یک ماه اهل کسا رو دو بار عزادار کرد. کنایه از این که سوم این ماه که شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، حضرت فرمود دومیش، فرمود امروز از حجره جده ام ام البنین خارج نشدم الا این که دیدم او جان به جان آفرین تسلیم کرده. سوال کردم آه این جوان کی بود؟ آه فرمودن فضل ابن عباس، که خبر از دنیا رفتن مادر بزرگشون رو در اون روز به امام سجاد دادن. بر راوی میگه تمام اون روز رو امام سجاد در فراق و حزن از دست دادن ام البنین گریه کرد. خیلی عجیب بود. اینم مطلب سوم. مطلب چهار رو. مطلب چهار رو مال اون بخش اول زندگی نامشه. پدر او این خانم شخصی است به نام حزام ابن خالد. حزام یه شخصی است که در دوره فضای مسموم و خفقانی که معاویه لعنت الله علیه قریب به 70,000 منبر در بلاد اسلامی کار گذاشته، که کارایی این منابر این بود که خطبا روی منبر لعن و سب بر امیرالمؤمنین می‌کردن، تقریبا در قبائل کوفه همه زیر بار لعن رفته بودن، کمتر کسی زیر بار یکی از اون کسانی که کف خیابون کتک می‌خورد از شرطه های معاویه ولی زیر بار لعن بر مولا نرفت، همین پدر خانم ام البنین. هنوز اون روز خبری هم از خواستگاری و ازدواج نیست. این نگاه او اصلا و ابدا زیرش نرفت. تحت الحنک مینداخت، گوشه عمامش رو باز میکرد، تو کوچه پس کوچه های قبیله بنی کلاب روزایی که مردم لعن میکردن او با افتخار داد میزد، میگو علیان خیر البشر من ابا فقط کفر. علی بهترین بشره، هر کسی اینو منکر میشه در نزد خدا کافره. میخوابوندنش کف خیابون، خیلی کتکش میزدن. از یه بزرگی شنیدم که ایشون میگو اومدن بهش گفتن که خب حزام تو که میدونی بگی علیون خیر البشر کتک میخوری، خب نگو نخور. یه نگاهی کرد گفت اگر کتک خوردن پای علی کف خیابون سرقفلی نداشت، دختر پیغمبر که سیدت و نساء العالمین بود حاضر نمیشد پای علی کف خیابون کتک بخوره. فهمو ببین، معلوم خبریه اگر کسی حاضر بشه پای علی کتک بخوره. این پدره. مادرش سمام خانومه، یک شخصیتی که جز معبره های تاریخه. معبره به کسانی میگن که علم تعبیر خواب دارن. به زن میگن معبره، به مرد میگن معبر. علم تعبیر خواب هم محبته، اینطوری نیست که کسی دوست داشته باشه در این علم ورود پیدا کنه، 10 ترم ببینه، استاد ببینه، بعد از یه مدت بگه خب من تخصص در این علم پیدا کردم، حالا رسانه ایش کنه، مردم بیان خواباشون رو تعریف کنم، منم تعبیر خواب کنم. نه، اینطوری نیست. علم اکتسابی نیست، موهبته. علم اکتسابی، غیر اکتساب. خدا اراده میکنه کسانی که قابلیتی در او ببینه میده نسبت به موضوعات مختلف. الان بحثم الان این نیست. اما خب میومدن صف میکشیدن در خونش که مردم خواباشون رو تعریف میکردن، این خانم تعبیر خواب میکرد. کی؟ سمامه، مادر حضرت ام البنین سلام الله علیه. وقتی ازش سوال کردن فکر میکنی که خدا به چه عملی تو رو قابلیت این پیدا کرده که موهبت تعبیر خواب بهت داده؟ اصلا فکر نکرد، گفت به محبت حضرت زهرا، به محبت فاطمه خدا این موهبت رو به من داده. حالا شما حساب کنید پدر تو اون فضا و نگاه و ارادت به امیرالمومنین، مادر با این عیان محبت به صدیقه طاهره که به چشم خدا آمده، خدا موهبت تعبیر خواب بهش داده، تو فضای این خانواده و این خونه ثمره این ازدواج دختریه به نام ام البنین سلام الله علیه. خب حالا عروس حضرت ام البنین، اینم یه مطلب پنجم. عروس حضرت ام البنین کیه؟ لباب خانوم، میشه همسر قمر بنی هاشم. یه روز با مادر شوهرش یه خلوتی کرد، گفت میتونم از شما یه سوال کنم؟ گفت بپرس لباب جان. گفت حول خواستگارای شما تو این قبیله خیلی حرف بین مردم میچرخه، چقدرش راسته؟ گفت کدوم بخششو میخوای بدونی؟ گفت میگن خیلی شما خواستگار داشتی اما همه رو رد میکردی، چرا؟ گفت چون بین اون خواستگارا مرد ندیدم باهاشون ازدواج کنن، انقدر صبر کردم تا خدا مرد مردای عالم یعنی علی ابن ابی طالب رو روزیم کرد.
من خیلی فکر کردم که این خانوم چی تو مردای اون روز دید که همشونو نامرد فرض کرد. دیدم همه اونهایی که به خواستگارش می اومدن ولو یک مرتبه برای حفظ جانشون امیرالمومنین رو لعن کرده بودن، مرد نبودن. این نگاهش. خب از کجا، از کدوم قرینه میشه فهمید که احتمال میده به این نکته گفت مرد ندیدم باهاش ازدواج کنم؟ چون یکی از خواستگاراش معاویه بوده. فرستادش و فرستاد دفعه اول، چون حضرت ام البنین عقیله بوده. دقت کنید، عقیله در عرب به هر زنی گفته نمیشه، به زنی که و به خانومی که دارای مراتب بالای کمال عقلانیت باشه میگن عقیله. یه فهمی، یه شعور عجیب و غریبی داشت و محل رجوع بانوان اون قبیله بود، مشاوره میداد. خیلی عجیب و غریب بوده فهمش. خب همه دوست داشتن که با او ازدواج کنن و او رو به عقد خودشون در بیارن. لذا وقتی که امیرالمومنین عقیل رو، دقت کنید مهمه، عقیل رو به عنوان نماینده تامل اختیار خودش انتخاب کرد که بانوی برای من در قبایل عرب جستجو کن که این ویژگی ها رو داشته باشه، این کتاب ام البنین سیدت و نساء العرب، مهدی، مرحوم شیخ مهدی سویج تو اونجا این رو نقل کرده، میگه که خب عقیل علم انساب داشت، نسب شناس بود، یه پوست مینداخت جلو در مسجد یک ساعت به غروب صف میکشیدن، کسی میخواست از این قبیله دختر بگیره به اون قبیله دختر بده، میامدن مشاوره میکردن با عقیل که اصلا این قبیله با آداب و رسوماشون با همدیگه، اینا با همدیگه میتونن زیر یه سقف با هم زندگی کنن یا نه، میگم به هم میخورن نمیخورن، همچین جایگاهی رو داشت. حضرت او رو هم برا خودش انتخاب کرد. گفت عقیل یه نگاه کرد با اون که این کاره بود، انقدر مراجعات داشت، یه نگاه به شرایط انتخاب این بانو رو که از مولا گرفت، گفت آقا مطمئنید شما دارید دنبال یه خانومی میگردید با این شرایط؟ گفت چطور مگه؟ گفت چون این ویژگی هایی رو که نوشید باید در بین مردای عرب جستجو کرد، شما در بین زنهای عرب فهمود بگرد پیدا میکنی. گفت حالا چرا انقدر اصرار داری این ویژگی ها؟ گفت میخوام ثمره این ازدواج فرزندی باشد که برای من زخر الحسین، ذخیره حسین من باشه اون روزی که زمانش خواهد رسید. زخر الحسین. و گشت در قبیله بنی کلاب، گفت حزام ابن خالد یه دختری داره تمام این شرایطی که شما گفتی رو داراست. حضرت فرمودن عقیل از طرف من از این خانوم، از پدرش خواستگاری کن. خب آمد و به حزام ابن خالد برگشت گفت که من از طرف علی ابن ابی طالب یعصوب الدین برای دخترت آمدم خواستگاری. حالا قبل از این خبران نبود، معاویه دفعه دوم فرستاد، عقیله بوده، آدم حسابی بوده، حسب و نسب دار. دفعه سوم به خاطر اینکه بله رو بگیره فرستاده معاویه، خب یک پیشکش، یه طبقی از پر از طلا و زیورالات برای این خانوم آورد. تا چشم حضرت ام البنین سلام الله علیها به این طبق طلا افتاد، به پدرشون حزام گفت پدر اگر اجازه میدید این بار من جواب فرستاده معاویه رو بدم که برن دیگه نیان. گفت بگو دخترم. با یک هیبت و جلال و جلال آمد و برگشت، گفت ببین برو به اربابت بگو تو، من گفتم تو تمام فضای دلت مملو از بغض به علی ابن ابی طالبه، من تمام فضای دلم مملو از محبت به علیه، من و تو زیر یه سقف نمیتونی با هم جمع بشی، به درد هم نمیخوری. هنوز خبری از امیرالمومنین، اما این نگاه، این فهم، یه شخص تو فضای ولایت به چه بلوغی میرسه. عصبانی شد، آمد منزل حزام رو که ترک کنه، صداش کرد گفت این خرمهره های اربابت هم وردار ببر.
پدرش خندش گرفت. حزام
وقتی که اومد با عصبانیت طبق رو ورداش برد، برگشت گفت دخترم این همه طلا و زیورالات، چون تو اون مقطع خرمهره بی قیمت ترین شی بوده دیگه، برای علامت گذاری خراش رو میبسن گردن خراش خرمهره. گفت این همه طلاها رو نگاه رو ببین. گفت پدر هر کسی که تو این عالم حق ولی خدا علی ابن ابی طالب رو خورده باشه، گرون قیمت ترین چیزی که از دستش جاری بشه در نگاه من چیزی جز خرمهره نیست. این خانم بعد شما حالا هی من اینا رو میگم تطبیق کنید با کمالات پسرش قمر بنی هاشم.
اون مادر اینه دیگه.
خب عقیل آمد به حزام گفت دیگه خیلی خوشحال، کی بدش میاد دخترش به عقد امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. با عجله رفت که اول به سمامه خانومش بگه، همسرش، که میدونی خدا چه روزی ما کرده، علی اومده به خواستگاری دختر ما. آمد که بره دید این مادر و دختر با هم یه خلوتی کردن. داستان چیه؟ دید فاطمه یعنی دخترش که ام البنینه یه خوابی دیشب دیده که برای مادرش که معبره است، برای غریبه ها تعبیر خواب میکرد، حالا این که دیگه دخترش داره تعریف میکنه که مادر تعبیر خواب دیشبش رو بگه. خواب چیه؟ حسام گفت من خلوت این مادر و دختر رو به هم نزنم، بذار حرفاشونو بزنم بعد وارد میشم. حالا داره گوش میکنه. گفت شنیدم دخترم گفت مادر دیشب در عالم رؤیا، که رؤیا رؤیای صادقه بود، دیدم در یک بیابانی نشستم زیر یک درخت، جنات تجری من تحت الانهار، یک رودی با آب زلال در این رود جاری بود و زیر این درخت چشم دوخته بودم به آسمان و داشتم فکر میکردم، عقیله است، که خدا چطور این کره زمین و ستاره ها که کرویان بدون ستون تو این آسمان معلق نگهشون داشته. میگو تو همین فکر بودم یهو دیدم ماه از آسمان آمد زمین تو دامن من قرار گرفت. این خواب ام البنین. و بعد از اون سه تا ستارم اومدن در دامن من قرار گرفتن. حزام پدرش میگه تا این رو شنیدم دیگه نتونستم طاقت بیارم، وارد شدم گفتم دخترم به خدا قسم این بار تعبیر خوابت نزد مادرت نیست، نزد منه، اجازه بده من بهت بگم تعبیر این خواب چیه. امروز فرستاده علی ابن ابی طالب اعنی عقیل از طرف یعصوب الدین علی از تو خواستگاری کرده. من شک ندارم اگر این ازدواج سر بگیره، ثمره این ازدواج 4 فرزنده که یکیشون مثل ماه تو عالم میدرخشه، قمره تو این عالم، اون ستام مثل ستاره در تاریخ میدرخشن و درخشان اونا در زمین. و همینم شد که بعدم این ازدواج صورت گرفت و قبل از این که خانم بله رو بگه حاضرم، مادرش سمامه شرط ضمن عقدم گذاشت. فرمود حزام به شوهرش گفت اون کسی که به خواستگاری دخترم اومده آدم عادی نیست، ولیه، امامه. من شرط ضمن عقد دخترم که حق هر دختری هست من میذارم. حالا خانم از حیا همینطوری سرشون پایینه. فرمود چه شرطی؟ گفت شرطم برای دخترم اینه که به شرطی من قبول میکنم که فاطمه به عقد او در بیاد، که با این نگاه و فکر نره که تو خونه علی جای فاطمه رو براش پر کنم. تا صبح قیامت هر زنی تو خونه علی پاش وا بشه هیچ کس جای فاطمه رو نمیتونه کنه. من این عقد رو زیر بار پذیرشش میرم، به بهانه محرمیت و عقد
دخترم پاش تو خونه علی وابشه بره کنیز بچه های فاطمه. یه نگاه به فاطمه کرد، گفت دخترم تو چی؟ گفت به خدا قسم پدر، قبل از این که مادر این شرطو بذاره، از موقعی که این رو شنیدم چیزی جز این در ذهنم نیست که برم خدمت بچه های حضرت زهرا رو بکنم. همین کارم کرد. روزی که روز ودا بود در مدینه، امام حسین میخواست حرکت کنه، خیلی حرفا دیگه مونده بود تو این مسیر، چه اتفاق، چجوری ازدواج کردن، عقدشون چجوری بود. روزی که خانم خواست ورود به خونه علی کنه با چه شرایطی آمد، دیگه بماند، وقت گذشت، طلبه تو این فرصت دیگه. اما روزی که امام حسین علیه السلام میخواستن از مدینه خارج بشن، خب خیلی ها نیمدن با حضرت، بعضی از همسران پیغمبر اجازه نداشتن از مدینه خارج بشن، حتی بعد از پیغمبر، مثل ام سلمه و دیگران. اینها آمدن با امام حسین ودا کردن، یعنی خداحافظی کنن. حضرت به قمر بنی هاشم فرمود عباس جان، مادر تو همه نیست، ما باید خدمتشون برسیم، ما بلند نشه مثل بقیه را بیفته بیاد منو شرمنده کنه. اذن امام گفت میشینه تو خونه، من برا ودا برم. بخامی خادر همه آمدن تو مدینه با امام ودا کردن، اما امام حسین رفت منزل ام البنین، رفتی تو حیات داره راه میره، حالش بد بود که چرا من نرفتم. تا آمد حوزه حضرت فرمود هیچی نگو، این سرشو بلند کرد، این حرف بسش بود برای فضیلت تو عالم. گفت خدایا تو شاهد باش این زن حق مادری رو در حق ما بچه های فاطمه ادا کرد، حق مادری بر ما تمام کرد. از کجا می فهمید این حرف امام روز تصدیق کنی؟ موقعی که بشیر اومد. میخوام گریه کنیم ما. اون بزرگ میگفت گریه برای ام البنین حق گردن امام زمان میاره که براتون یه جا جبران کنه. هر جا بساط روزه ام البنین شد کم نیارید. شده یه ناله بزنید، یه داد بزنید، اشک بریزید، روزه و ملبنین رو خوب تحویل بگیرید. شب شهادتشه. امام سجاد بشیر رو صدا زد، گفت بشیر رحم الله و اباک، خدا رحمت کنه بابا تو. یه صدای رسایی داشت که زمان جدن پیغمبر هر موقع میخواد جار بزنه به بابای تو، تو هم اون صدا رو به ارث بردی؟ گفت بله آقا. گفت خدا تو رو هم رحمت کنه، میری تو مدینه جار بزن، چون مروان تمام راه‌های ورودی و خروجی دروازه شهر رو بست، اجازه نداد این کاروان با این به هم ریختگی وارد شهر بشن، و نه امام قصد داشت کنار قبر پیغمبر گزارش بده چی شد. گو پس برو تو شهر بگو کربلایی ها اومدن، هر کسی میخواد علی ابن الحسین امام سجاد گزارش بده تو کربلا به ما چی گذشت بیاد بشنوه. خب آمد. یثرب همون شهر مدینه است. بعدها به قدوم پیغمبر، به قدم های پیغمبر تبدیل به مدینه تو نبی شد. حالا بشیر میگه آمدم وارد شهر شدم با این ابیاد، لا اهل یثرب لا مقام لکم بها، چرا نشستید پشید؟ کربلایی ها اومدن، در حالی اومدن که قتل الحسین فدمعی مدرارا، یه طوری پسر فاطمه رو به قتل رسوندن که فاطمه ای حالا این چشما باید براش گریه کنه. بعد این قتل الحسین رو یه ذره جزئی کرد، من میگم عبور میکنم، ترجمه نمی کنم، چون باز کردنش فقط مال ظهر عاشوراست، فقط باش لطمه بعد بزنی خودتو، من فقط رد میشم. گفت میدونی چجوری کشتنش؟ ول جسمو منحو به کربلا مزرج. بعدم گفت به همین بسنده نکردم، و رأس و علل قناطه یدار، سرش رو بالای نیزه به بازی گرفتن. بشیر میگه اینا رو میگفتم، یک دونه زن تو مدینه نبود الا اینکه با ناخوناش تمام پوست صورتهاشون رو زنا برداشتن، مردها محاسن میکندن. تو این شرایط دیدم یه خانومی با یه هیبتی مجلله آمد، گفت بشیر کربلا چه خبر؟ گفتم خانم امام سجاد بیرون مدینه گزارش میده. گفت به تو میگم کربلا چه خبر؟
گفتم خانم کسی رو تو کربلا داشتی؟ میشه بگی شما کی هستی؟ گفت منم ام البنی. گفتم حقا که مادر عباسی، هیبتت منو گرفت. گفتم خانم میخوای بدونی با عباس چه کردن؟ میگفت یه دفعه دیدم یه نگاهی کرد، گفت اخبرنی عن الحسین، فقط از حسین برام خبر بده. کنایه از این که حالا بچه های من حالا حالا مادر دارن، یه گوشه براش برام از اون آقایی بگو که مادر نداره براش اقامه عزا کن. بعد این جمله رو گفت، گفت اولادی و من تحت الخضرا کلهم فدا ابی عبدالله الحسین. ببینید بچه ها، زن و مرد دقت کنید، ما با این جمله حضرت ام البنی تا صبح قیامت هممون مدیون حضرت ام البنی نیم، خیلی بدهکارشیم با همین یه جمله. مگه چی گفت؟ میتونست بگه اولادی، مثلا تکخوری میکرد، بچه هم فدای پسر حضرت زهرا، اما ماهارم حساب کرد، گفت بچه هم و هر کسی که زیر این آسمون تا صبح قیامته همه فدای بچه حضرت زهرا بشه. خانوم اون روز مارم حساب کرد، اولادی و من تحت الخضرا کلهم فدا و ابی عبدالله الحسین. نه فقط بچه های خودم، هرچی بچه تو این عالم و هر کسی میاد تو این عالم فدای پسر فاطمه بشه. گفتم حالا که خانم اصرار داری پس بذار بگم، بین دو نهر آب پسر فاطمه رو با لب تشنه سر از بدنش جدا کردن. میگه تا اینو گفتم آه کشید، گفت آه قد قطعت و نیات قلبی. بشیر با این خبری که به من دادی رگای قلب منو پاره کردی. خب خیلی ها تا اینجا گفتم و اومدم پایین، خیلی ها تا اینجا این روزه دیگه جلسه ی الله میشه، تمام شد این روزه ام البنین و ملاقات به او باید باشه. اما مرحوم مامقانی میگه نه، ادامه داشت. ادامهش چی بود؟ میگه که دامن کشان عرب به زنی که برای رسیدن به یه مقصد عجله میکنه، این چادر زیر پاش میپیچه با صورت میخوره زمین، میگن دامن کشان. در ادبیات عاشورا‌پژوهی و مقاتل دو تا زن رو با این تعبیر نقل کرد، یکی همین خانم ام البنینه. میگه ام البنین دامن کشان رفت بیرون مدینه برای استقبال زینب و مخدرات. دومین خانومی که گفتن دامن کشان، میگه دختر علی از بالای تل وقتی یه دید چطور دارن در قتلگاه باور، عجله کرد که شاید زود برسم کمتر بزننش. میگه دامن کشان خانم از تل خودش رو به گودال رسون. این شباهت دامن کشان. اما میگه با هم یه فرقی داشتن، یک فرقش این بود وقتی که ام البنین میخورد زمین، سریع این خانمایی که دورش بودن زیر بغلاشو میگرفتن، خاک چادرشو میتکوندن، قربون صدقش میرفتن، خانوم عجله نکن اذیت میشی. اما همه عالم بمیره برای دختر علی، وقتی که زمین میخور تازه اینا با تازیانه انقدر دختر علی رو